اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم. دوستان عزیز، در بحث اصالت و تخییر، در صورتی که دو تا امر عبادی با هم دیگر تعارض کنن و مشکل برای ما از این جهت ایجاد بشه که دو تا دستور الزامی وجوبی و تحریمی داریم و اینها در حقیقت با هم دیگر درگیر شدن، مهم اینه که در اینجا علم اجمالی پیدا میشه و این علم اجمالی ما آیا منجزه یا منجز نیست. یعنی در حقیقت ما میتونیم مخالفت قطعیه بکنیم، میتونیم موافقت قطعی، باید موافقت قطعیه بکنیم یا نه. مرحوم بزرگان ما در کتابهای اصول فرمودن این بحثی را که وارد بشیم صورتهای گوناگونی داره. مثلا 4 صورت اینجا ذکر کرده بودن که در حقیقت این 4 صورت رو مدعیان که حصر داره در حقیقت. خب بعد نتیجتاً در این صورت ها که قسم اول این بود که موافقت قطعی هم امکان داره، مخالفت قطعی هم امکان داره. یعنی عجیبه، هم موافقت قطعی امکان داره هم مخالفت. قسم دوم اینه که موافقت قطعی ممکن نیست، مخالفت قطعی هم ممکن نیست. قسم سوم نه، یکی ممکنه، یکی ممکنه. حالا یا مخالفت قطعی ممکنه، موافقت قطعی ممکن نیست، یا موافقت قطعی ممکنه و مخالفت قطعی ممکن نیست. بالاخره دوستان عزیز، این 4 قسم را که بیان فرمودن نتیجهش اینه که خب ما صورت اول را که باید جداگانه بحث کنیم، حکمش را در واقع میذاریم تا ببینیم چی میشه در مورد جایی که موافقت قطعی هم امکان داره، مخالفت قطعی هم امکان داره. اینجا باید علم اجمالی چی بشه؟ آیا علم اجمالی ما منجزه، منجز نیست در مورد هر بحث ما یا نه؟ اما اون 3 صورتی که در حقیقت صورت دوم و سوم و چهارم باشه، اینا در میفرمان توجه داشته باشید. ما اینجا باید وقتی نگاه میکنیم صورت دوم چی بود؟ ما لا یمکن فیه موافقت قطعیه ولل مخالفت قطعیه. نه موافقت قطعیه امکان داره نه مخالفت قطعیه. پس بنابراین ما در اینجا متحیریم. این علم اجمالی هم دامنگیر ما هست در حقیقت. در اینجا میام اصول عملیه را جاری میکنیم، یعنی نفی علم اجمالی. میگیم علم اجمالی برای ما منجز نیست در حقیقت. پس ببینید، ما در قسم دوم میگن که این عبارت مختصره و مفیده، بخونیم: اذا عرفت ذلك فعلم انه لا اثر للعلم الاجمالی فی القسم الثانی. قسم ثانی چی بود؟ ما لا یمکن فیه الموافقت القطعیه ولل مخالفت القطعیه. هیچ کدوم امکان نداره. اینجا در حقیقت اثری نداره، پس بنابراین اصول اصل عملیه باید جاری کنیم نسبت به هر طرفی. اصالت البراءه، اصالت البراءه از موافقت قطعیه، اصالت البراءه از مخالفت قطعیه، چون چاره‌ای نداریم در حقیقت. ما الان در این امر موندیم واقعا و متحیریم. اما اون اقسام ثلاثه دیگه در واقع دوستان عزیز که علم اجمالی وجود داره، اونجا بحث‌ها مختلفه، بحث‌ها مختلفه. آیا در اینجا ما اصل براءت جاری کنیم و بریم به مثلا فرض می‌کنیم یک بحث دیگری را، یا نه به این مباحثی که مخالفت قطعی حرام است توجه کنیم، موافقت قطعی واجبه توجه کنیم؟ در حقیقت دوستان عزیز، بحث در اینجا این است که اگر چنانچه اصول عملیه، یعنی ما نتونیم در این مواردی که درگیر هستیم اصل براءت جاری کنیم، از وجوب موافقت قطعیه، از مثلا مخالفت قطعیه، خب در اینجا باید چیکار کنیم دوستان عزیز؟ حکمش چیه؟ حکمش یک کلمه بود: فالحکم المعلوم بالاجمال یتنجس بالمقدار الممکن. این جمله یادتون باشه. ما در این مواردی که درگیر هستیم با علم اجمالی، باید ببینیم علم اجمالی تا چه قدر میتونیم بهش عمل کنیم. اگر مقدار خاصی به علم اجمالی میتونیم عمل کنیم، همونقدر علم اجمالی رو معتبر بدونیم، و الا اگر چنانچه نتونستیم به اون مقدار ممکن به علم اجمالی عمل کنیم، باید از این قضیه رد بشیم و به همون اصلهای در حقیقت براءت، یعنی بگیم وجوب موافقت قطعیه براءت. نه، همچی چیزی نداریم. پس معلوم میشه علم اجمالی در اینجا منجز نیست. آقا حرمت مخالفت قطعیه، باز بگیم علم اجمالی در اینجا منجز نیست، پس بنابراین ما توان نداریم در حقیقت. پس مجبوریم در این موارد که علم اجمالی وجود دارد، قاعده کلی، قاعده کلی به مقدار ممکن به علم اجمالی عمل کنیم، بیشتر از او دیگه در حقیقت لازم نیست. پس مواردی را که کلن در این چند مورد را ما خواسته باشیم بررسی کنیم دوستان عزیز، همش همین میشه. ما این علم اجمالی که در این وسط برای ما پیدا شد، این علم اجمالی را آیا میتونیم در تمام صورتها نافذ بدونیم؟ صورتهایی که دو طرف درگیرن، مثل صورت دوم که نه موافقت قطعیه ممکنه و نه مخالفت قطعیه، هر دو امکان نداره، این صورت را جدا میکنیم. خب ولی صورتهای دیگه باید به مقدار ممکن به علم اجمالی عمل کنیم. اون صورتی که علم اجمالی نافذ نیست و ممکن نیست، میگیم هر دو ساقط میشه، تساقط میکنه. اصلا اصالت و تخییر از همین جا متولد میشه. اصالت و تخییر به عنوان اصل عملیه از همین جا متولد میشه که گاهی هست که برای ما هیچ راهی امکان نداره، نه راه انجام دادن نه راه ترک کردن. انجام دادن قطعا موافقت قطعیه نمیشه، انجام ندادن قطعا مخالفت قطعیه نمیشه. پس بنابراین در مثل این موارد چیکار کنیم؟ میگیم آقا مواردی که امکان دارد علم اجمالی عمل کنیم به همون مقداری که نافذه عمل میکنیم، اما در مواردی که علم اجمالی ممکن نیست ما بهش عمل کنیم، باید به اصالت البراءه جاری کنیم، اصالت البراءه مراجعه کنیم. و نتیجه اصالت البراءه اینه که ما تخییریم دیگه، اثرش همون تخییر میشه. اصالت و تخییر از اینجا متولد میشه که شما چطور آمدید در باب اصول عملیه یک اصل را به عنوان اصل تخییر قرار دادید. میگیم اصل تخییر اینه که ما در اینجا متحیریم، مثلا فرض کنیم دو طرف قضیه که داریم، یکی میگه آقا حرام است، یکی میگه واجب است، در مثل اینجا چکار کنیم؟ حرام است حکم الزامیه، واجب است حکم الزامیه. به عبارت دیگر آقایون باز وقتی که تشدیدم قضیه رو داشته باشن بگن، میگن احتمال میدیم که این حرمت حرمت ذاتی باشه. اگر چنانچه حرمت ذاتی باشه یا حداقل حرمت تشریعی باشه، چطور شخص بره انجام بده؟ معناش اینه که بر او حرام است این عمل رو انجام بده. در مثل این موارد کلن ساقط میشود، نتیجهش میشه اصالت التخییر. اصالت التخییر یعنی به هر طرفی که اخذ کنه عیبی نداره در حقیقت. این در مورد قسم ثانی جاری نمیشه. در مورد قسم ثانی فقط باید براءت جاری کنیم که نتیجهش اینه که ما نسبت به هیچ طرفی حکمی نداریم، هیچ طرفی حکمی نداریم. اما در صورت‌های دیگه اگر علم اجمالی دامنگیر ما هست، که این طوری هست، ما تا جایی که امکان داره به علم اجمالی عمل میکنیم، اما اگر چنانچه دیگه بیشتر از او امکان نداره نیازی نیست. مثلا شما ملاحظه بفرمید، مالا بحث ما محل تحریر نزاع کجاست؟ محل تحریر نزاع در جایی است که یک حکم الزامیه و یک حکم تحریمی و هر دو هم تعبدی هستن، هر دو هم تعبدی هستن، در مقابل هم قرار گرفتن. خب حالا در مقابل هم قرار گرفتن، یک علم اجمالی مختصری هم داریم در این وسط. اون علم اجمالی اینه که یا دلیل اول درسته که واجب باشه، یا دلیل دوم درسته که حرام باشه، بالاخره یکی از این دوتای داره و با همدیگر درگیر شدن. در مثل اینجا ما به مقدار ممکن به علم اجمالی عمل میکنیم. مثلا فرض میکنیم احتمال داره، کما اینکه بعضی ها احتمال تایید کردن، مثلا قائل باشیم به این که آقا ما جانب حرمت را مقدم بداریم، جانب حرمت را مقدم بداریم، یعنی جانب ترک را، و بیایم در حقیقت اگر ما وقتی که بین دو طرف درگیر هستیم این عمل را انجام بدیم، در حقیقت این عمل را انجام بدیم، انجام دادن این عمل چه بسا در حقیقت یک رشحه‌ای و یک گوشه‌ای از علم اجمالی را ما مرتکب شدیم، یعنی انجام دادیم. و اون این که بالاخره یا میدونستیم که واجبه یا میدونستیم که حرام است، جانب حرمت را رها کردیم و جانب واجب را گرفتیم در حقیقت. حالا از هر دلیلی شما موقعی استفاده کنید که جانب حرمت به خاطر اینکه ممکنه مفسده داشته باشه و دفع مفسده اولا باشه از مثلا فرض میکنیم جلب منفعت، به این جهت در حقیقت. پس بنابراین دوستان عزیز نتیجتا در این قضیه باید به اینجا برسیم که میگیم آقا در صورتی که دو تا امر دو تا امر الزامی تکلیفی تعبدی با هم دیگر درگیر شدن، اگر چنانچه امکان موافقت قطعیه و امکان مخالفت قطعیه نباشه، اینجا به اصول عملیه براءت و اینجور چیزها مراجعه میکنیم. صورتهای دیگر که علم اجمالی در اون نافذه و ممکن است به قدر امکان یکی از این تکالیف را انجام بدیم، ما به همون قدر امکان به احد الطرفین که تخییر در حقیقت داریم، به احد الطرفین اخذ میکنیم. حالا در این که احد الطرفین اخذ میکنیم، ممکن آقا دو تا سوال پیش بیاد، اینجا دو تا نکته پیش بیاد. آیا ما میتونیم جانب حرمت را مقدم بداریم؟ احتمال داره که جانب حرمت را مقدم بداریم. چرا؟ چون به قول قدیمی ها میگن آقا دفع مفسده اولای از ترک از مثلا جلب منفعته. خب پس ما جانب حرمت را اخذ میکنیم، انجام نمیدیم و در حقیقت میگیم مبادا مفسده ای داشته باشه. بعد اگر چنانچه ما قائل به این تخییر شدیم، سوال دوم اینه آیا این تخییر ابتداییه یا این تخییر استمراریه؟ یعنی ما الان به اصالت و تخییر رسیدیم. به اصالت و تخییر که رسیدیم، در هر جایی که همچی دو مسئله پیش آمد، فقیه مجتهد مخیره یا مکلف مخیره یا نه، یک فتوا را یک بار باید انتخاب کنه در این موارد و برای همیشه او فتوا را بده. در حقیقت مکلف باید یکی از این دوتا را اختیار کنه و برای همیشه اون فتوا را بده. اگر ما قائل به تخییر استمراری شدیم، معناش اینه که مفتی و مستفتی یعنی مجتهد و مقلد هر دو فی وسعن، در وسعتن. نتیجه دلیل نداشتن باید همین باشه. اون اگر ما یک دلیل قاطعی نداشتیم برای این که تخییر ابتدایی یا تخییر استمراری باشه، معناش اینه که مجتهد و مقلد همیشه مخیر. اما اگر چنانچه آمدیم دلیلی اقامه کردیم، مثلا بعضی آمدن بعضی ادله رو اقامه کردن، مثلا گفتن آقا وقتی امام علیه صلوات علیه السلام میفرماد اذن فتخیر، مثلا در ادله در باب تعارض دو روایت، چون اونجا همین بحث هست، در باب تعارض دو روایت که آیا دو روایت با هم تعارض کردن، همون اول مجتهد مخیره که یکی از دو روایت را انتخاب کنه یا نه هر زمانی مجتهد مخیره، برای مکلفش هم فتوا میده به تغییر، هر زمانی مکلف هم باز مخیره. ما نظیر این بحث ما در باب علاج الحدیث هم هست. در اونجا بعضی ها معیداتی اقامه میکنند برای تخییر ابتدایی، بعضی ها معیداتی اقامه میکنند برای تخییر استمراری. از این که امام علیه السلام فرموده اذن فتخیر و مقید نکرده، یعنی کلام رو مطلق آورده در باب علاج الحدیث، این نشانه این است که تخییر در مورد تعارض ادله یا در مورد اصول که الان ما درگیرش هستیم، تخییر ابتدایی نیست، تخییر استمراریه. یعنی هر زمانی مکلف و مجتهد مخیرن، میتونن هر کدوم از اینا رو اخذ کنن، چون دلیلی بر اهمیت و اهتمام یکی نسبت به دیگری وجود نداره در حقیقت. فاذن دوستان عزیز، تمام مباحث ما فتلخص مما ذکرنا، که اگر چنانچه دو تا امر الزامیه تعبدی در مقابل یک دیگر قرار گرفتن، یکی الزامی وجوبیه یکی الزامی تحریمیه، ما در اینجا چیکار کنیم؟ اینجا بالاخره ما علم اجمالی داریم. علم اجمالی ما باعث میشه که اقسام گوناگونی ازش متولد بشه. میگیم آقا در این اقسام گوناگون یک قسمش که موافقت قطعی هم امکان نداره، مخالفت قطعی هم امکان نداره، او جداگانه اصول عملیه جاری میشه مثل براءت و دیگه از اول اصالت و تخییر. اما در جایی که ما میتونیم به علم اجمالی یک مقداری عمل کنیم، فمهما یمکن العمل بالعلم الاجمالی ینجز، علم اجمالی منجزه در همون مقدار. اگر ما تونستیم یک جانبی را بیشتر، معیدی را براش پیدا کردیم، یک ویژگی داشت، ویژگی خارجی پیدا کرد، ویژگی داخلی پیدا کرد، نسبت به مکلف یک ویژگی داشت، نسبت به مثلا فرض می‌کنیم مستفتی ویژگی داشت، اونجا همون جانب رو انتخاب بکنیم و الا در کل حکم تخییر است. اما سوالی که پیش میاد اینه که آیا این تخییر ابتداییه یا این تخییر استمراریه؟ ما نه دلیل داریم برای اینکه ابتدایی را ثابت کنیم و نه دلیل داریم برای اینکه استمراری را ثابت کنیم. هر کدوم که وارد بشیم معید ممکنه برای چه قامه کنیم. مثلا برای تخییر استمراری به اطلاق ادله تخییری که در باب علاج الحدیث وارد شده ممکنه یک شباهتی داشته باشه. در واقع اونجا هم ما در حقیقت درگیر شدیم بین یک امر الزامی و یک امر تحریمی و دو روایت داریم، دو روایت با هم تعارض کردن. اذن فتخیر فرمودن، اگر قول به تخییر را قبول کردیم آیا اون تخییر اونجا ابتدایی یا استمراریه؟ میگن آقا اطلاق دلالت میکنه برای اینکه استمراری باشه، پس اینجا هم ما میام قائل میشیم به تخییر استمراری در حقیقه. این حاصل مطلبی بود که در این بحث دوستان عزیز عرض کردیم و این مدخل را دیگه تموم کردیم تا دنباله بحث را انشاءالله با مدخل جدید انشاءالله بدیم. و صلی الله علی محمد و آله و سلم.